أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الله وغنج ببعض انت له حتى يتبين لك الذين صدروا وتغلب الكافرين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. شواهدی که از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به دست آمده است معلوم شد به این که هیچ گونه عتابی از ذات اقدس الهی متوجه شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشد. این قتل الله و انج یک تهذیب است، به منزله تحیت است، به منزله دعا است. این لما از انتله هم بازگشتش به این است که یا ایها المنافقون لما استأذنتم. این عتاب ذهنی متوجه به منافقین است که منافقین چرا استیزان شدید. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی فرماید چرا اذن دادید، برای این که یک کاری بود هم به نفع اسلام، هم به نفع مسلمین، هم به نفع آینده جهان اسلام. زیرا مهمترین کاری که در جبهه های جنگ لازم است به وسیله منافقین تخریب می شود و خوب شد که اینها نیامدند. بنابراین نیامدن اینها مطابق با حق بود و اذن پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطابق با حق و مصلحت بود. گرچه استیزان اونها باطل بود و نیامدن اونها بر اثر سوء اختیار اینها بود نه حسن اختیار اینها، پس بازگشت این لمه از انتله هم به این است که یا ایها المنافقون لمه استأذنتم، چرا استیزان کردید و چرا اصلاح نشدید و چرا صادق نشدید، صادقانه برخورد نکردید. همونطوری که در نوبت‌های قبل گذشت، برای اینکه از قرآن کریم برمی آید که سابقه امور این گونه منافقین فتنه‌گری بود. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، در جنگ حنین فتنه کردند، در جنگ احد فتنه کردند و خداوند هم جریان اینها را به پیغمبر گزارش داد و فوجود این باره که پیغمبر هم فرمود که قد نبعن الله من اخبارکم، این طوریست که ما ندانیم. در همین سوره این باره که توبه که آیاتش بعدن خواهد آمد آیه 94 این بود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خب اینها که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها اذن داد که اینها نیایند، اگر اینها روی اذن پیغمبر بود و روی عذر شرعی بود یا استیزان ظاهری بود، بعد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جبهه تبوک برگشت اینها عذرخواهی میکردن، خب پیغمبر عذر قبول میکرد، برای اینکه اینها میتوانستن بگن ما با اجازه شما نیامدیم. ولی وقتی که بعد از برگشت آمدن عذرخواهی بکنن دیگه حالا اینجا پرده برداری شده. فرمود به اینکه لا تعتذروا لن نؤمن لکم با نفی تأکید، ما هرگز عذر شما را نمیپذیریم، بلکه خداوند ما گزارش داد که شما چی کارید. قد نبعن الله و اخبارکم. خب بنابراین این لمعزن دلهم بازگشتش به این است که لمعزن توم ایال منابقون، و این مطابق با همون روایتی که از قیون و اخبار رضای مرحوم صدوق رضوان داره نقل شده است که اون روز خونده شد که این بر سبک ایاکه اعنی وسمع یا جار نازل شده است. در حقیقت عتاب به اون منافقین است که چرا استیزان کردید، نه عتاب به پیغمبر است که چرا اذن دادید، بلکه یک ثنا و یه حمدی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کار خوبی کردید، برای اینکه اینا عناصر محوری جبهه و جنگ را به هم می‌زدند. مستحضرید که در مسائل عبادی و تعبدی تعلیل و تبیین و برهان اقامه نمی شود، اما این گونه از مسائل نظامی، حقوقی، سیاسی مکرر با عبارتهای متنوع براهینش اقامه شده و اقامه می شود. حالا آیاتی در اینجا می خونیم فقط به این که در جبهه و جنگ به یک عزم ملی نیازمند است. اینا رو میگن من عزم الامور. عزم الامور یعنی من الامور التي يجب ان يعزم اليها، که انسان با تصمیم بگیرد. درست مفهوم نیست، ولی اجمالا اگر ذات اقدس اله یک مطلبی را بگوید، بعد شواهد قبلی، شواهد بعدی، شواهد تاریخی تأیید بکنند به این که کاری که حضور باری پیغمبر کرده است کاملا مطابق با واقع بود و جا برای عتاب ندارد. اگر این کار خلاف باشد یا خلاف واقعی یا در حد تجری، از این دو امر که بیرون نیست، بالاخره کاری خلاف است که یا فی نفسه مطابق با واقع نباشد، مطابق با مصلحت نباشد، یا اگر مسابقه با مصلحت هست چون شخص نمیداند جاهلانه اقدام میکنه میشه تجری. اگر کسی تشنه باشد و آب زلال را بیاش آمد و بداند که این آب است، جا برای عتاب ندارد. ولی اگر کسی خمر بنوشد یا نه یه آبی را به عنوان انه خمر است بنوشد، در صورت اول چون کار مخالف با واقع است و این شخص مخالف با واقع کار کرده جای عتاب دارد، در صورت دوم گرچه مخالف واقع نیست ولی چون تجری کرده سوی سلیقه دارد. ولی اگر یه جایی کسی آب بنوشد که مطابق با واقع است، که مصلحت تشنه است و بداند که این آب است، جا برای عتاب نیست، نه مخالف واقع شده نه تجری. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است، این نیامدن منافقین مطابق با واقع بود، مطابق مصلحت بود، حق بود، برای اینکه چندین کار خلاف با آمدن اینها انجام می شد. خوب شد که نیامدن. به وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شواهد قبلی اینها را در جنگ هنین دید یک و جنگ احد دید دو، و هم بر اساس اعلام غیب الهی که قد نبعن الله و اخبارکم آگاه بود از فتنه و دسیسه اینها است. پس یک کاری که هم مطابق با مصلحت بود و هم پیغمبر می دانست، نه تجری در کار بود نه خلاف واقع، چنین کاری جا برای عتاب ندارد. خب حالا چرا این کار را کردی؟ و سعی کنی صادق باشی و از کذب بپرهیزی، چون وقتی لمعزنت به لمستعزنتون برگشت اونگاه اون تحت تعلمت صادقیت بگن لفر لبین صدق و تعلم کاظمین به این صورت برمیگردد. سیر و صادقین اتقل کز بلا تکونو مرکازبین، اون هم برمیگرده. وقتی صرف هست عوض شد تا پایان عوض میشود، نه اینکه ایا که اعنی و اسمعی یا جاره که یه قصه از صدرش از این سنخ باشد بقیه سر جاش محفوظ باشد. وقتی صرف هست عوض شد کل جریان عوض میشود. خب پس طبق شواهد قرآنی به زمینه روایتی که از عیون اخبار رضا از مبارک امام هشتم سلام الله علیه شده است، نه این کار بد بود نه صاحب کار غافلا اقدام شد، هم کار خوب بود و هم صاحب کار عالما اقدام شد. وجود مبارک پیغمبر که کار صحیح انجام داد. نه اینها چون بله ذات اقدس اله به پیغمبرش گزارش میدهد، به پیغمبرم بعد از برگشت از جبهه صریحا اعلام میکنه قد نبعنا الله و اخبارکم، بعد هم تحلیل کرده فرمود یا ایها المسلمون ها اولای منافقون، چرا؟ چون لو اراد الخروج لعد له عده. این تحلیل نیست، در حقیقت تنبیه است، یعنی روشن کردن یه مطلب بدیهی از راه تذکره و احیای فطرت که اینا نمیخواستن اصلا بیان، برای اینکه تبوک یه فاصله طولانی دارد، یه مکان طولانی است، یه مسافت طولانی است که بعادت علیه مشقه، یه مسافت طولانی جنگ با یه ابرقدرت اون روز است به نام امپراتوری روم. خب همه باروانون جمع کردن، این اگه میخواستن بیان بالاخره اون بارشون رو هستن دیگه، اصلا اینا نمیخواستن بیان، همه چون میدونید اونا نمیخوان بیان. این تعلیل نیست، این روش من تنبیه. تنبیه یعنی یه چیز بدیهی که دم دست آدمه و انسان گاهی غفلت داره، گاهی حواسش جمع نیست که این خودکارش کجاست. میگن آقا روی میزتونه اینی که اینجا میگردی همینه، خودکار همینه دیگه. اینی که نمیگن بارها میشه، اینا رو میگن تنبه دادن. این آیه نظیر لوکان فیهما آلهت الا الله لفسدتا نیست که برهان قیاس استثنایی باشد و تلازم مقدم و تالی بخواد و لکن تالی باطل فالمقدم و مثلا. این تنبه دادن است. میگن آیون مؤمنین این چند نفر منافقا نمیخوام بیان، چون اگه واقعا قصد آمدن داشتن خب تا حال بارشون اساسی جمع میکردن دیگه. لو اراد الخروج لاعد له عده، این که برهان فلسفی نیست که کسی مخفی باشد اخبار غیب بخواد، اما دسیسه هایشون که اخبار غیبی میطلبد اون را ذات اقدس اله پیغمبر اعلام شد که پیغمبر فرمود نه عذرخواهی نکنید، ما هرگز باور نمی کنید. با لن تأکید لن نؤمن لکم چشون قبض نبعن الله اخبارکم، خدا ما گزارش داد شما چی کارید، همه نقشه های شما را به ما گزارش داد. شما سه تا کار محوری داشتی، هر طرف خدا ما گفت چی ها شما چه منظوری داشتید، حالا اونا هم شهر بودن. مهمترین کاری که جبهه به اون نیازمند است من عزم امور است، به اصطلاح بگن عزم ملی لازم است، یعنی من ما ینبغی ان یعزم علی، این است که انسان مصمم باشه برای جنگیدن. جبهه رفتن یه کار تصمیم گیری میخواد. تو بحثای قبل اشاره شد به اینکه هیچ کاری از انسان صادر نمیشد مگر با عزم و اراده، اما بعضی از کارها رو انسان با ارتکاز انجام میدهد. حالا یه لیوان آبی میخواد بنوشد، یه لقمه غذایی میخواد بخورد، این دیگه من عزم امور نیست، خب اینو به ارتکاز روزانه انجام میدهد. این قدم هایی که برمیدارد همه اینها رو اراده است، رو عزم است، اما دیگه حالا بشیند و تصمیم بگیرد که من قدم پنجم رو بعد قدم چهارم بردارم، اینطور نیست، اینا رو انتخاب انجام میدن. اما حالا اگر بخواهد همسر انتخاب بکنن، یک جوانی بخواهد همسر انتخاب بکنن، خب این مدت ها فکر بکنن، مشورت میکنن، بخواهد خانه تهیه کنن، مدت ها بررسی میکنن، نقشه ها رو میبیند، فهم میکنن، بیدی مشورت میکنن، اینا من عزم الامور است، یعنی من ما ینبغی ان یعزم علی، که انسان همینطور برابر ارتکاز نمی رود، همونطوری که می رود یک مقدار پنیر تهیه کند اینطور نمی رود بنگاه معاملات خونه تهیه کند. اینا من عزم الامور است، جریان جنگ من عزم الامور است. فرمود اینا تو این من عزم الامور دخالت میکنن، اوضاع را به هم می زنن، این یک. دو، جبهه و جنگ بیش از هر چیزی نیاز دارد به وحدت ملی و محلی. ایرا این وحدت را به اختلاف تبدیل میکنند. سه، همه کسانی که در جبهه و جنگ شرکت میکنند از اون عزم ملی و از ایمان مستحکم برخوردار نیستن. لذا میگن شما پرکم رو به دست هر کسی ندید. در یکی از جبهه های جنگ دست راست وجود مبارک اسلامی سلام‌الله آسیب دید، پرچم افتاد، عده‌ای علم و بلند کردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فمزعوه فی شماله فان شماله خیر من ایمانکم. بذارید این پرچم تو دست چپ علی باشه، دست چپ علی از دست راست همه شما بهتر. برای چون که فراز نمی کنند که فان شماله خیر من ایمانکم. اگر وجود مبارک قمر بنی هاشم سلام الله علیه تو کربلا پرچم دار بود، رو همین جهت وقتی یک کسی پیشا پیش از او فرار بکنه، خب دیگران که ضعیف الایمانن یا ترسو هستن زودتر فرار میکنن. همین خطر تو جریان جنگ حنین اتفاق افتاده. ابو سفیان اینها زود فرار کردن، عده‌ای هم به دنبال اینها ترسیدند و فرار کردن. اصلا ابو سفیان رفته جلو که پیشا پیش همه فرار بکنه تا دیگران هم فرار بکنن. فبود اینا مگه ندیدی قلبو لک الامور لقد تقب الفتنه و قلبو لک الامور حتی جا الحق و ظهر امر الله و هم کارهم. خب این کارم به تصمیم داشتن که برن پیشا پیش تو خط مقدم بعد فرار کنن تا این بسیجی ضعیف الایمان نوسال زودتر فرار بکنه دنبال اینا. فبود فیکم سماهون لهم. خب یه دستن که چشم و گوش شد همینا، این ستا کار رو اینا میخواستن انجام بدن. اگر بیان همین کار رو بکنن اوزع و خلالکم یبغونکم الفتنه رفیکم سماعون لهم، هم اون از جمعیدی رو به هم میزنن، همون اتفاق کلمه رو به هم میزنن، همین ضعیف و ایمان رو به دنبال یدک میکشن. پس کار خوبی شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینا اذن آمدن نداد، اذن موندن داد. خدا هم که اینها را با خبر کرده، پس بنابراین هیچ مشکل فعلی یا فاعلی در باره کار پیغمبر یا سریره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود تا اینکه مثلا کسی بگوید یه اعتاب زمینی را به همراه دارد. اون که منافق که قابل خطاب نیست اصلا، خطاب به رهبر است که الی یوم القیامه ادامه داشته باشد. این بحث هم قبلا اشاره شد که بر فرضاً اگر خطاب به اونها بود، اینا هم گفتن که یه عده در طرد اسلام بودند و گذشتند. اما وقتی خطاب به پیغمبر اسلام باشد، چون الی یوم القیامه این نبوت و رسالت هست، معلوم شد الی یوم القیامه تکلیف زنده است که در هیچ عصری کسی حق ندارد از مسئول اداره امور اسلامی فاصله بگیره. بالاخره در عصر پیغمبر، پیغمبر در عصر امام معصوم، امام معصوم نشد نائب خاص، نشد نائب عام، بالاخره این احکام حکم باید پیاده بشه. بالاخره این دستورات قرآنی متولی میخواد، این مسئول اجرا میخواد دیگه. خب بعد فرمود به این که لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا بأموالهم و انفسهم فالله علیم بالمتقین. این کریمه را برخی ها گفتن مثلا متعلق محذوف است یا فی ان لا یجاهدوس یا کراهت ان یجاهدو و مانند آن. اما سبک آیات قرآن کریم شاید به این سمت متوجه باشد که اصلا مؤمن که اذن نمیگیرد. مؤمن راش هم مشخص است، عزمش هم مشخص. مؤمن اگر بخواد نماز بخونه که از کسی اذن نمیگیره. اصلا مؤمن درباره ترک نماز اندیشه ندارد، درباره ترک روزه اندیشه ندارد، درباره ترک جهاد هم اندیشه ندارد. مؤمن راهش یه طرف است، این یه طرف هم که اجازه نمیخواد. مؤمن کارش ان یصلیه و یصوم و یجاهد، این کارم که اذن نمیخواد. لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یصلوا و ان یصوموا و ان یحجوا و ان یجاهدوا. خدای سبحان که امر کرده است، گفت این فرو در باره نماز هم که مد اقیم و صلاح، در باره صوم هم که فرمود کتب علیکم و سیام. خب مؤمن هم که کارش یه طرفه است، مؤمن نماز میخواند نه ترک نماز، روزه میگیرد نه ترک روزه، حج میرود نه ترک جهاد میکرد نه ترک جهاد، این کار رو انجام میدهد، این کارم که اذن نمیخواد. لذا فرمود لا یستأذن کالذین یؤمنون ان یجاهدوا، یعنی راش مشخصه، نه ان لا یجاهدوا، نه فی یا کراهت ان یجاهدوا. اونا که از این لطیفه بی خبرن به تکلف افتادن که کراهت محذوف است یا لا محذوف است و ماننده آن، اما اونا که از این منظر نگاه میکنن میگن چیزی حذف نشده، مؤمن راش یه طرف است، این که اذن میخواد دامن هم کار میکنه. لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یصلوا و یصوموا و یجاهدوا و یحجوا، اینا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم و الله علیم بالمتقین. اینا کارشون، چون گرچه لقب مفهوم ندارد اما در اینجا چون در مقام تهدیدت مفهوم دارد، یعنی اون کسی که مؤمن نیست برای اینکه این کارا رو بکنه اذن میگیره، میگه اذن میدید که من کارا خودم انجام بدم یا نه، اون وقت اون کسی که مؤمن نیست چون راه او خلاف است اذن میگیرد که این کارا رو نکند. پس دو نکته، یکی این که این الذین یؤمنون گرچه لقب است مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، مفهومشان است که الذین لا یؤمنون اذن میگیرند، این نکته اول. نکته دوم اینه که الذین یؤمنون راهش مثبت است لذا برای انجام اون کار مثبت اذن میگیرند، الذین لا یؤمنون کارش منفی، اون کار منفی را که شریعت اجازه نمیده، اون الله جاهدوست، برای توجیه اون در صدد استیزان است. پس کسی که مؤمن نیست اذن میگیرد که این کارا را انجام ندهد. همین معنای مثبت و منفی که یکی منطوق و دیگری مفهوم است از این آیه برمی آید، همین دو مقصد مثبت و منفی که یکی منطوق است و دیگری منفی تا در جهت عکس از آیه 45 و آیه بعدی برمی آید. انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اصل مطلب را حذف کرده، فقط غیر مؤمنینن که منتظر اذنن. اذنن برای چی؟ اذنن فی ان لا یجاهدوا، چون راه اونا اینه. پس انما، این کلمه انما در آیه 45 که مفید حضرت و مفهوم دارد، کار هم اون مقام تهدید را که در آیه 44 است و لقب است به حرف حرف ذکر نشده انجام میدهد. اون آیه قبلی چون در مقام تهدید بود مفهوم داشت، این آیه بعدی چون حرف حرف دارد مفهوم دارد، منتها از باب تناسب و موضوع راه مردان با ایمان مشخص است. اون راه راهیست که اذن نمیخواد، به همون امر اولی انجام میدن. راه افراد غیر مؤمن هم مشخص است، به اون توجیه کردن گناهان است و اذن گرفتن برای ترک اطاعت. لذا فرمود انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. لا یستأذنون، یستأذنون در چی؟ فی الله یجاهدون، که به حسب ما یعلم منه جائز. الحمدلله.